أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه 42 بود. خداوند متعال فرمود ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. درباره مفردات این آیه و نیز ارتباطش با آیات قبل و بعد توضیحاتی دادیم، همچنین معنای اجمالی آیه رو بیان کردیم و درباره دو نهی در این آیه نکاتی رو عرض کردیم. عرض کردیم این آیه دو نهی دارد: لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، ای بلا تکتم الحق، نهی از لبس الحق بالباطل یا لبس الحق بالباطل و نهی از کتمان. خب این دو نهی خطاب به عالمان یهود بیان شده، چون درامیختن حق و باطل و مشتبه کردن حق و باطل یا لباس باطل بر حق پوشاندن، این کاری است که تنها از عالمان برمیاد. توده‌های مردم که نمیتوانند بر حق جامعه باطل بپوشانند. آدم عادی که نمیتونن حق را یه جوری جلوه بدن که باطل جلوه کنه، یا به عکس. این کار کسانی است که اهل علم و اشراف و اطلاع بر امور هستند. کتمان الحق هم اگرچه امکانش در مورد توده های مردم بیشتره، اما باز این از هر کسی ساخته نیست. عالمانن که از حق اطلاع دارند و اون را کتمان می کنند. نکته ای که اینجا به اون می پردازیم خوبه بهش پرداخته بشه این است که خب حالا این عالمان یهود چگونه تلبیس می کردند، چگونه لبس الحق بالباطل می کردند یا لبس الحق بالباطل می کردند. چند وجه و چند احتمال اینجا بیان شده. برخی از مفسرین به این احتمالات اشاره کردند، اگرچه برخی از این احتمالات مؤید به بعضی روایات هم هست. ببینید، وقتی میگیم مشتبه کردن حق و باطل یا جامعه باطل بر حق پوشاندن، حالا با تفاوتی که بین این دوتا هست، یک جلوش این بود که با اینکه بشارت آمدن پیامبر و توصیف او در تورات ذکر شده بود، اما اینها برای اینکه مردم رو به اشتباه بیندازن و امر بر اونها مشتبه بشه، میگفتن اینها در مورد این شخص صادق نیست. یعنی گفتن این ادعای نبوت داره ولی هیچ عرض بودور شما شاهدی بر ادعای خودش نداره، اصل حق را کتمان نمی کردن. اصل این که پیامبری خواهد آمد که صاحب کتابه و این در تورات بیان شده، این رو انکار نمی کردن. اما گفتن این شخص مدعی نبوت و بر ادعای خودش هیچ شاهد و دلیلی نداره، که انه نعوذ بالله از مدعیان کاذب نبوته، چون بالاخره اون ایام بودن کسانی که ادعای نبوت میکردن به دروغ، لذا این در بین مردم به اصطلاح مسبوق به سابقه بود. یه روایتی از امام عسکری علیه السلام در این رابطه وارد شده که این احتمال و این عرض به حضور شما مسئله رو تقویت میکنه. میگه امام عسکری میفرماد خاطب الله بها قوما من اليهود البس الحق بالباطل فانزعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم نبي وان عليا وصي ولكنهما ياتيان بعد وقتنا بخمس مع سنه. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 91 و در بهار همین روایت آمده جلد 9 صفحه 308. امام عسکری علیه السلام می فرماید که خداوند متعال با این آیه یک قومی از یهود را مورد خطاب قرار داد که بر حق جامعه باطل می پوشاندند. چطوری؟ این بیان کیفیت لبس الحق بالباطل یا لبس الحق بالباطل، به این که قبول داشتند پیامبر یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی و امیر المؤمنین هم وصی او محسوب میشه، اینو قبول داشتند، گفتن در تورات چنین چیزی بیان شده، اما اون محمدی که در تورات بشارت او داده شده 500 سال دیگه میاد، بعد از 500 سال خواهد آمد و هم پیامبر هم محمد و هم جانشین او علی، چون هر دوی اینها در تورات بیان شده. خب ببینید اینجوری حق را با باطل مشتبه می کردن یا بر حق لباس باطل می پوشوندن. پیامبر حق بود اما باطل جلوش می دادن، می گفتن این اون چیزی که در تورات به اون اشاره شده نیست، او 500 سال بعد میاد. این عرض به حضور شما یک راه. برخی گفتند که ما اصل نبوت پیامبر را و شریعت او را قبول داریم، یعنی انکار اصل نبوت و شریعت پیامبر را نمی کردن، لکن گفتن این شامل بنی اسرائیل نیست، این پیامبر مبعوث شده برای قوم خودش، برای قبیله خودش، لذا ما بنی اسرائیل وظیفه ایمان به او نداریم، ما وظیفه نداریم به او ایمان پیدا کنیم. خب این عرض به حضور شما باز یک وجه. یک عده می گفتند که البته حالا این احتمال که حالا بگیم مثلا علمای یهود اصل بعثت پیامبر رو پذیرفته بودند و منتها می گفتند این نبوت مربوط به غیر بنی اسرائیله. مرحوم شیخ طوسی این قول را اصلا میگه تضعیف کرده و میگه این چنین چیزی نبوده، یعنی ما نداشتیم در بین عالمان یهود که مثلا اصل نبوت پیامبر رو پذیرفته باشند، لکن گفته باشند که این مربوط به قوم و قبیله خاصی است، شامل ما نمیشه. این قول رو ایشون تضعیف کرده، تبیان جلد 1 صفحه 191. برخی باز برای این مسئله که چگونه عالمان یهود تلبیس می کردن و حق را به لباس باطل می آراستند و عرضه می کردن، این بود که اساساً می گفتن ادعای نبوت توسط او یه امر خرافه و امر افسانه است. اصلا اصل نبوت و ادعای نبوت را به صورت افسانه مطرح می کردن، می گفتن این اصلا همچین چیزی عرض به حضور شما در مورد پیامبری امر خرافاتی و افسانی است. ببینید قبلا در تورات این حق آمده بود، اما الان میگن دیگه اصلا بعد از پیامبر این افسانه است کسی ادعای نبوت بکنه، این خرافات تمام شد رفت. به هر حال اینجا وجوهی را برای تلبیس الحق بالباطل میتوان ذکر کرد. اینا همه در صورتی است که حق را به گونه ای که امر بر مردم مشتبه بشه با لباس باطل عرضه میکنند. اینجا این واقعیت نادیده گرفته نمیشه، این حقیقت کتمان و پنهان نمیشه، منتها به گونه ای ارائه میشه که مردم اون رو باطل میپندارن. طبیعتا وقتی چیزی رو باطل بپندارن از گرد او پراکنده میشن، ایمان نمیارن. یه قسم از کار، یعنی اون نوع دوم و کار دیگری که عالمان یهود میکردند و در این آیه اونها رو نهی کرده، کتمانه و تکتم الحق، میگه حق را کتمان نکنید. حالا ما گفتیم متعلق حق در این جمله و نهی دوم متفاوت با اون اولی است، این خیلی ها را تأثیر نداره. عمده اینه که این فعل و عملی که عالمان یهود داشتن این که اساسا این روز تا اونجا که میتوانستن پنهان میکردن. دیروز هم عرض کردیم لا تلبس الحق مربوط به کسانی بوده که حق را شنیده بودن و اینها بنا داشتن با تغییر اون را به عنوان امر باطل معرفی کنند. جامعه باطل بر حق پوشاندن برای اینه که مردم به حق گرایش پیدا نکنه. این مال کسایی بوده که از حق اطلاع داشتن، درباره حق شنیده بودن، اما یه جمع زیادی اساسا چیزی از این حق به گوششون نخورده بود، نه نامی نه اشارهی و اصلا اطلاع نداشتن. خب نسبت به اونها رویه این بود که حق رو کتمان میکردن، اینو از دید اونها پنهان میکردن. ببینید این دو روش و دو به اصطلاح شیوه واقعا یه شیوه ها و روش هایی است که حاکم بر ابزار تبلیغاتی دشمنان دین در تمام اعصار و زمانها و مکانهاست. حالا جلوه هاش متفاوته، ولی واقعا این یک استراتژی است که از سوی مخالفان و دشمنان دین همیشه از زمانهای بسیار بسیار دور تا به امروز دنبال می شده. همین الان هم به هر حال شما ببینید یه هنری که رسانه های دشمنان دارن، رسانه هایی که می خوان اعتقادات دینی ایمانی و باورهای میهنی و ملی اونها رو ضعیف کنند، یا بر حق لباس باطل می پوشانند، یه امر حقی را به گونه ای جلوه می کنند، جلوه می دهند که مردم دور بشن. خب وقتی میگه این باطله، دلیلی برای جذب و گرایش به اون نداره، یا اگر مردم از چیزی اطلاع ندارن و اطلاع پیدا کردن و آگاه شدن اونها باعث جذب و گرایش اونها بشه، اون رو کتمان میکنن. دقیقا همین دو کاری است که عالمان یهود اون روز در برابر پیامبر انجام دادن. اون وقت ببینید واقعش اینه که از بین بردن این دو نقشه و خونسا کردن این دو شیوه کار خیلی مشکلیه. این بسیار بسیار کار سختی است. اینکه حالا شما تلاش بکنید یه حقی را که با کوشش فراوان لباس باطل بر اون افکنده شده، بخواد این حق را از این پوشش خارج کنید، مخصوصا اگر این در یک زمانهای طولانی ادامه پیدا کرده باشه، یه حقی را که در طی مدت مدیدی با اون لباس مردم دیده باشند، آری کردن اون از این لباس باطل کار آسانی نیست، خیلی کار مشکل و طاقت فرسایی است. این بسیار بسیار مهم و حیاتیه. از اون طرف کتمان الحق و پنهان کردن حق برای کسانی که از حق اطلاعی ندارن، اینم به هر حال بسیار کار مشکلی است که باش مقابله بشه، مخصوصا کسی که از نظر ابزارهای تبلیغی و ابزارهای رسانه‌ای دست برتر رو داشته باشه و امکانات و قدرت فراوان در اختیارش باشه. اما به هر حال این دو نکته‌ای بود که در رفتار عالمان یهود وجود داشت و خداوند متعال اونها را نهی کرد از این کار. و در ادامه می‌فرماید و انتم تعلمون، این در حقیقت که نه قید عرض به حضور شما اون نهی نیست، توصیف عالمان یهوده. ببینید یه وقت میگه تلبیس الحق و کتمان الحق، اگر از اون آگاه باشید جایز نیست، یعنی نهی میکنه از تلبیس الحق و کتمان الحق به شرط علم و آگاهی شما. و این معناش اینه که اگر آگاه نباشید، اگر ندانید که انه تلبیس الحق و کتمان الحق اشکالی ندارد، این یه احتمال. یه احتمال اینه که نه، مسئله تقیید نیست و انتم تعلمون قید برای اون دو نهی محسوب نمیشه، بلکه داره بیان میکنه و میگوید شما که آگاهید و میدانید تلبیس نکنید و کتمان نکنید حق را. عنایت فرمودی این دوتا با هم عرض به حضور شما تفاوت داره. به نظر میرسد اون چی که در این آیه داره بیان میشه همین دومی است، یعنی و انتم تعلمون حال اونهاست، در حالی که شما میدانید. نمیخواد رسه حال یه قید محسوب میشه، ولی این به معنای قید احترازی نیست. آیه میخواد بفرماد که نه تلبیس الحق بالباطل داشته باشید و نه کتمان بکنید حق را، خصوصا این که شما میدانید. در گفتگوهای محاوره‌ای گاهی گفته میشه تو که میدونی چرا؟ یه وقتی کسی نمیداند، خب اصلا ممکنه بگیم کسی که نمیداند و اطلاع ندارد باز هم در مورد او میتوانیم تصویر بکنیم کتمان را، ناخواسته ممکنه یه چیزی رو کتمان بکنه، ناخواسته ممکنه بر حقی لباس باطل بپوشاند. اما کسی که آگاهی و اطلاع داره و میدانه، او که قطعا نباید تلبیس الحق و کتمان الحق داشته باشه. خب این یه نکته. حالا این راجع به این که این و انتم تعلمون در حقیقت اعتراض از غیرش نیست، بلکه توصیف وضعیت و حال عالمان یهوده که نه از ابتدا اینجوری داره میفرماید کیفه و انتم، کیفه انتم عالمون و معذالک تلبسون الحق، تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق. که نه اینجوری، شما که عالمید چگونه حق را جامعه باطل میپوشانید و یا اون را کتمان میکنید. این راجع به اصطلاح این که این یه قید در حقیقت اعتراضی نسبت به ما قبل و اون دو نه محسوب نمیشه، بلکه توصیفی. حالا این که خود و انتم تعلمون به چه معناست؟ اصلا این انتم تعلمون، شما که میدونید چیو میدونید؟ اینجا چند احتمال هست دربارش که این رو انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.